أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. مشغول خوندن حدیثی بودیم از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام. ترجمه حدیث رو میخوندیم از کتاب زاد الاعمال مرحوم علامه مجلسی. دو بخشش رو خوندیم، رسیدیم به بخش سوم اون حدیث. میفرماید: و در روز قدیر حق تعالی عرضه کرد ولایت و امامت و محبت ما اهل بیت را بر اهل آسمان های هفتگانه، پس پیشی گرفتند به اقرار به آن، یعنی اون کسانی که زودتر اقرار به ولایت ما کردند. چه کسانی بودند؟ اهل آسمان هفتم. اهل آسمان هفتم زودتر از اهل آسمان ها ولایت ما رو قبول کردند. خب نتیجه چی شد؟ میفرماد پس زینت داد آن را به عرش، یعنی خداوند عرش خودش رو در آسمان هفتم قرار داد. پس بعد از آن سبقت گرفتند اهل آسمان چهارم، پس زینت داد آن را به بیت المعمور، که بیت المعمور یک چیزی شبیه کعبه است که به محاذات کعبه در روایات داره در آسمان چهارم بنا شده. ملائکه اونجا دور بیت المعمور طواف میکنن. قرآن کریم هم که نازل شد اول آمد به بیت المعمور، از بیت المعمور آمد به قلب مقدس پیغمبر اکرم در زمین نازل شد. حالا اینها هر کدوم عناوینیه که باید در جای خودش مطرح بشه. اجمالا فعلا همین مقدار برای ما کفایت میکنه که ما بدانیم عرش و بیت المعمور و این تعابیری که اینجا آمده تعابیر مهمی است، جایگاه های بسیار مهمی است برای خداوند، که خداوند این جایگاه ها رو در هر جایی قرار نمیده، بی جهت در جایی قرار نمیده. میزانش چی هست؟ میزانش میفرماد ولایت ماست، یعنی خداوند ولایت ما رو عرضه کرد، اهل هر آسمانی زودتر قبول کرد، مثلا عرش، بعد از اهل آسمان چهارم بیت المعمور درش قرار داده شد و اینها همه در روز قدیر مطرح شده و عرضه شده. اینها حالا نکاتی داره، هر کدوم ما بنا نداریم مفصل بگیم. پس سبقت گرفت، یعنی سپس سبقت گرفت به اقرار به ما، یعنی به ولایت ما، به محبت ما، اهل آسمان اول. پس آن را زینت بخشید به ستارگان، که اینقدر آسمان زیبا میشه به ستاره ها به خاطر اینه که اهل آسمان اول اقرار به ولایت کردن. این زیبایی نتیجه اقرار اهل آسمان اول به ولایت، این زیبایی که انسان در آسمان مناظر به حساب مشاهده میکنه، منظره زیبایی که در آسمان هست، این نتیجه و پاداش دنیوی اقرار اهل آسمان اول هست به ولایت امیرالمومنین. و این عرضه و قبول در روز قدیر انجام شده. پس معلوم میشه که اقرار به ولایت و عرضه ولایت در امور تکوینی عالم هم اثر داره. شاید بشه این نتیجه رو گرفت، هر جا زیبایی هست، حتی زیبایی های تکوینی، منظره های زیبا، آسمان زیبا که البته دستاز بشر نباشه، دستاز الهی باشه به صورت طبیعی، اینها نتیجه اقرار به ولایت. پس ولایت میزان است. پس امور شرعی و محبت اهل بیت، امامت اهل بیت ملاک هست که این زیبایی های تکوینی ایجاد شده. خیلی خوب. بعد حضرت فرمود پس حق تعالی عرضه کرد ولایت ما را بر زمین ها، پس پیشی گرفت به اقرار به آن مکه معظمه، پس زینت داد مکه معظمه را به کعبه. خود زمین ها، نه اهل زمین دیگه، اینجا خود زمین ها میزان قرار گرفتن برای عرضه ولایت. زمین مکه قبول کرد، کعبه در او قرار گرفت. پس پیشی گرفت مدینه طیبه، مدینه اقرار کرد. پس زینت داد آن را به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پس سبقت گرفت به سوی آن، یعنی سپس اون گروهی که، اون زمینی که ولایت ما رو قبول کرد، شهر کوفه، شهر کوفه بود، زمین کوفه بود. پس زینت داد آن را به قبر حضرت امیرالمومنین، زینت داد شهر کوفه رو به قبر امیرالمومنین. معلوم میشه از این روایت، حالا به تنهایی فقط همین روایت معلوم میشه، بدون لحاظ سایر روایت، همین روایت داره بیان میکنه که قبر امیرالمومنین هم در کوفه هست، یعنی در حقیقت همین قبر مطهری که هست، همین نجف الان جزو کوفه بوده قدیم، یعنی کوفه بیش از اون شهر کوفه‌ای که امروز هست وسیع بوده. خیلی خوب. سپس عرضه کرد ولایت ما را بر کوه‌ها. پس اول کوهی که اقرار کردند سه کوه بودند، کوه عقیق به ترتیب اینها و کوه فیروزه و کوه یاقوت، و به این سبب این جواهر در آنها به هم رسید. چون اون کوه اول اقرار کرد، خدا او رو محل معدن عقیق قرار داد. اون کوه دیگه چون قبول کرد، خدا او رو محل فیروزه قرار داد. اون کوه دیگه چون قبول کرد، محل یاقوت قرار داد. پس کوههای دیگر سبقت گرفتن. بعد کوههای دیگه هر کسی اقرار به ولایت کرد چی شد؟ و به این سبب معدن طلا و نقره و سایر معدنها گردیدن. هر کوهی، هر جایی که معدن یک چیز ارزشمندی شده، به میزان بر اساس ارتباطش با ولایت اهل بیت بوده، با ولایت امیرالمومنین بوده. و باز تکرار میکنم این عرضه ولایت در چه زمانی انجام شده؟ در عید قدیر، نه در اون روز عید قدیری که پیغمبر دست امیرالمومنین رو بلند کردن، نه، در اون روز عید قدیری که محیط به همه زمان هست، یعنی زمانهای گذشته رو هم گرفته بوده معلوم میشه، چون کوه عقیق که زمان 18 ذی‌الحجه اون سال خاص کوه عقیق نشد، که از زمان حضرت آدم هم بود، شاید قبلش هم بود، درسته؟ پس معلوم میشه عید قدیر یک حقیقت فرازمانی دارد، مثل عاشورا. روز عاشورا همه اشیا برای امام حسین گریه کردن، درسته؟ قبلش هم گریه، انبیا هم گریه میکردن، آسمان ها هم قبلا گریه میکردن. یک حقیقت فرازمانی دارد، یک تجلی در زمان دارد. تجلی در زمان همون 18 ذی‌الحجه معمولیه، همون روز عاشورای معمولی هست، همون نیمه شعبان معمولی هست که ما میدونیم در سال خاصی بعد از هجرت. اما یک حقیقت فرازمانی دارد. اون حقیقت فرازمانی هر سال در 18 ذی‌الحجه تکرار میشده، هر سال در 18 ذی‌الحجه تجلی میکرده. به خاطر همین تمام انبیا اوصیای خودشون رو در همین 18 ذی‌الحجه نسب کردن، این تمام. حالا میرسیم به روایاتش انشالله. پس از این روایات معلوم میشه که حقیقت قدیر و روز قدیر یک حقیقت فرازمانی دارد که تجلی میکند در هر 18 ذی‌الحجه. در بین این 18 ذی‌الحجه ها در کدام یک از 18 ذی‌الحجه ها بیشتر و کاملتر تجلی کرد و بروز و ظهور کرد؟ در همان 18 ذی‌الحجه ای که پیغمبر دست امیرالمومنین رو بلند کردن، همون مورد. ولی این یک تجلی از عید قدیر هست دیگه، درسته؟ حالا با توجه به روایات، و هر یک که اقرار نکرد معدن هیچ چیز نکردید. هر کوهی که اصلا اقرار نکرد معدن هیچ چیز هم نشد، به تعبیر بنده شد کویر، شد کویر، شد کوههای بیارزش. و باز در روز عید قدیر عرضه کرد ولایت ما را بر آبها، هرچه قبول کرد شیرین شد و هرچه قبول نکرد شور و تلخ شد. معلوم میشه کوهها، زمینها، آبها شعور دارند، معلوم میشه تکلیف دارند، معلوم میشه خدا ولایت رو به اونها عرضه کرده. حالا یک نکته ای هم که از تو پرانتز کوتاه عرض بکنیم، که حالا سوال پیش میاد خدا چطور عرضه کرده؟ آیا در این عرضه شدن ولایت به این اشیا خود اهل بیت دخیل بودن یا نبودن؟ انبیا دخیل بودن یا نبودن؟ ملائکه دخیل بودن یا نبودن؟ یه بحثیه سر جای خودش، فقط در حد تذکر پرانتز بسته. برمیگردیم به ادامه حدیث. حضرت فرمود پس عرضه کرد ولایت ما را بر مرغان، بر پرنده ها. هر مرغ که قبول کرد سخنگو و خوش آواز گردید و هر یک که قبول نکرد لال و بد آواز گردید. این هم عرضه به پرنده ها. اینم که آیه قرآن داره، هدهد مثلا شعور داشت، فهم داشت، خب اینم مشخص دیگه. ما نمیخوایم به حساب مفصل وارد این بحثا بشیم، میخوایم خود روایت رو بخونیم. فقط اینجا تو پرانتز قبل اینکه حدیث رو ادامه بدم، یک حدیث از کتاب مستطرفات سرائر مال مرحوم ابن ادریس هلی، که ایشون متوفای 598، یعنی در قرن 6 زندگی میکرده، از بزرگان فقها و علما هست. کتابی داره به نام سرائر، از سرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، فتاوی ایشون بوده، کتاب فتواییش بوده، داشت، پر حدیث هست درش. یک مستدرفات داره، یک خاتمه داره به حساب آخرش آورده ایشون، روایت مهمی آورده. یکی از روایتش اینه، کتاب معتبر، پس حدیث معتبر. یکی از اون روایت رو میخوام بخونم که مربوط به این بخش حدیث از رضا در ارتباط با عید قدیر هست. اونجا راوی میگه، سلیمان ابن خالد میگه، از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمود ما من شیئن، هیچ چیزی نیست. چون در این روایت فقط صحبت پرنده ها و زمین ها و آب ها و کوه ها بود، درسته؟ معلوم میشه تو این روایت حضرت رضا علیه السلام بعضی از مصداق ها رو بیان کردن،
و الا هر چیزی که خدا خلق کرده ولایت برش عرضه شده. به دلیل این روایت حضرت فرمود ما من شیئن، هیچ چیزی نیست، ولا من آدمیین، و هیچ انسانی نیست، ولا انسیین، ولا جنیین، ولا ملکین فی السماوات، هیچ آدمی نیست، هیچ انسانی نیست، معلوم میشه آدم با انسان متفاوته، هیچ جنی نیست، هیچ ملکی نیست در آسمان ها، الا و نحن الحجج علیهم، مگر اینکه ما حجت های خدا هستیم بر ایشان، و ما خلق الله خلقا، و خداوند خلق نکرده از هیچ خلقی را الا این که عرضه کرده از ولایت ما را بر او. پس ببینید تعبیر حدیث، ما خلق الله خلقا، خدا خلقی را خلق نکرده است الا این که ولایت ما را عرضه کرده. حالا این روایت رو کنار این روایت بذاریم معلوم میشه در چه روزی، در چه زمانی، در چه بازه زمانی، در عید قدیر عرضه کرده. وحتج بنا، و خداوند به واسطه ما حجت رو تمام کرده بر اون مخلوقات. بعد بنابراین وقتی حجت تمام شد و ولایت ما عرضه شد بر تمام مخلوقات، پس جمیع مخلوقات کلشون یک کاسه و کامل، فرمود فمؤمنون بنا و کافرون و جاهد، کل مخلوقات یا مؤمن به ما هستن، به ما اهل بیت، یا کافر و جاهد. جاهد با هی جیمی یعنی منکر، یعنی برابر، در برابر قرار گیر، یعنی انکار کننده. درست شد؟ پس کل مخلوقات به تعبیری، حالا با این توضیحاتی که عرض کردیم، یا شیعه هستند یا شیعه نیستن، یا دوست اهل بیتن یا دشمن اهل بیتن، یا مؤمن به اهل بیتن یا کافر به اهل بیتن. حضرت فرمود حتی السماوات والارض والجبال، حتی آسمان ها و زمین و کوه ها. تو روایت حضرت رضا علیه السلام بود اهل آسمان ها، درسته؟ حالا اینجا حضرت خود آسمان ها رو هم می فرماید، خود آسمان ها هم ولایت بهشون عرضه شده، غیر از اهل آسمان ها، خود آسمان ها. خب اینم مطابق سوره مبارکه احزاب آیه 72 می فرماید انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، ما عرضه کردیم امانت را بر آسمان ها و زمین و الجبال و کوه ها. فابین ان یحملنها، پس ابا کردند که حمل بکنن، و اشفقن منها، ترسیدن از اون امانت، و حملها الانسان، انسان اون ولایت رو تحمل کرد. انه کان ظلوما جهولا، او حالا به معنای ظالم و جاهل بود، به معنای مظلوم و مجهول القدر بود. بالاخره مطابق با این آیه شریف است، توضیحش باشه برای جای خودش، خیلی وقت گرفته میشه اینطور، نمیتونیم ادامه بدیم. پس این آیه سوره مبارکه احزاب آیه 72 رو خود کسانی که گوش میدن بعدن این آیه رو دقت بفرمایند، با حضور قلب، با توجه، با توسل دقت کنن این آیه کریمه چی میخواد بفرماد، با توجه به این روایتی که خوندیم. این روایت رو بنویسید کنار آیه بذارید، هی با هم فکر کنید که این آیه و این روایت ربطش با هم دیگه چی هست. به نکات خیلی شیرین و مهمی انشالله خواهیم رسید. خب برمیگردیم به حدیث حضرت رضا علیه السلام، حدیث رو ادامه میدیم. ادامه حدیث اینه، فرمود که بخش بسیار مهمی از این حدیث هست، میفرماد که و مثل مؤمنان، حضرت رضا میفرمان و مثل مؤمنین در قبول کردن ولایت امیرالمؤمنین در روز قدیر مانند ملائکه است در قبول کردن سجده بر حضرت آدم. مؤمنین مثل ملائکه هن، ملائکه مثل مؤمنین هن. ملائکه نسبت به سجده در برابر حضرت آدم که خضوع کامل بود، و مؤمنین در برابر امیرالمؤمنین که خضوع کامل هست، ول پذیرش ولایت یعنی خضوع کامل و اطاعت محض از امیرالمؤمنین علیه السلام، و حق را منحصر در ایشان دیدن. پس اینها مثل همدیگه هستن. خب بنابراین نتیجه میگیریم اونهایی که قبول نکردن چی؟ حضرت میفرمان و مثل آنها که قبول ولایت حضرت را در آن روز نکردند، یعنی در روز قدیر نکردند، مثل شیطان است در قبول نکردن سجده بر آدم. چطور؟ ابلیس قبول نکرد که سجده کنه بر حضرت آدم، تواضعی نکرد. اینهایی که قبول نکردن ولایت امیرالمؤمنین، اینها هم مثل شیطان هستند. خیلی خوب، بعد میفرماد و در روز قدیر این آیه نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز، الیوم، این روز خاص، دین شما را اکمال کردم برای شما، دین شما را برای شما اکمال کردم و دین شما را برای بر شما تمام گردانیدم و تمام گردانیدم برای شما نعمتم را، دین را تمام کردم، نه، نعمت را اتمام کردم برای شما و راضی شدم برای شما اسلام را به عنوان دین، یعنی امروز کامل گردانیدم از برای شما دین شما را و تمام گردانیدم برای شما نعمت خود را و پسندیدم اسلام را برای دین شما. پس حضرت فرمود که نفرستاده از خدا پیغمبری را مگر آن که وصی و خلیفه خود را در این روز نصب کرده است. تمام انبیا وصی و خلیفه خودشون در این روز نصب کردن. خب معلوم میشه این روز یه روز خاصی هست دیگه، یک ویژگی داره، خداوند بی جهت کاری نمیکنه. وقتی انبیا اوصیاشون رو در این روز نصب کردن، یعنی این که خداوند به انبیا امر فرموده که در این روز نصب کنید. خب این روز با روز دیگه چه فرقی داره؟ خب حتما فرقی داره، چون خداوند کار بی جهت و بی حکمت نمی کند. حتما این روز خصوصیات خاصی داره، مثل مکانها که خصوصیات خاص دارن، مثل انسانها که با هم دیگه فرق دارن، روزها هم با هم متفاوتن. خود این روز، روز قدیر، معلوم میشه روز خاصی است. معلوم میشه خودش در ارتباط با خداوند یک بندگی و تقرب خاصی به خداوند داره. بگذاریم، این حدیث حضرت رضا علیه السلام بود که اولین حدیثی بود که مرحوم علامه مجلسی در زاد المعاد به عنوان فضائل روز عید قدیر آوردن. یک حدیث بود، دیدید تقریبا 3 جلسه، البته کوتاه کوتاه طول کشید تا بتونیم این روایت رو بخونیم. واقعا و حقیقتا چندین دور باید این روایت رو خوند. بنده توضیحات مختصری عرض کردم، شما خودتون میتونید این کتاب رو از بازار تهیه بفرمایید یا از اینترنت حضور شما عرض کنم دریافت بفرمایید، و این حدیث رو مکرر چندین دور انسان هی باید دور کنه، چون فواید عقایدی زیادی داره این حدیث شریف. این مقدار کافی باشه، انشالله باز مابقی کتاب زاد المعاد که باز احادیث دیگری در این ارتباط هست رو در جلسه دیگه تقدیم خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.